از اقتصاد ملی. فراموش نکنیم هر تصمیم مالی با فکر شروع میشه. همراه ما باشید با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران. همراهان عزیز شبکه رادیویی تهران، 11:02 است. همراه بشید با همکارانم و بازار تهران.
بازار تهران. به نام خدا. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان، همراهان محترم بازار تهران. خیلی خوش آمدید به این برنامه. امروز دوشنبه 30 تیر 1404 هست، مصادف با سال روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام. ما این روز رو گرامی می‌داریم، به شما تسلیت می‌گیم و دعوت می‌کنیم همراه ما باشید مثل همیشه و هر روز در برنامه بازار تهران تا بپردازیم و نگاهی داشته باشیم اجمالی به تازه‌های اقتصادی. امروز هم مثل همیشه در برنامه بازار تهران بخش مختلفی رو برای شما تهیه و تدارک دیدیم که خیلی کوتاه و اجمالی خدمتون اعلام خواهم کرد چه بخش‌های امروز در برنامه قرار هست که بشنوید. اخبار اقتصادی و نگاهی به تازه‌های اتفاقات و تصمیمات اقتصادی رو امروز همراه با آقای امیر وکیلیان تقدیم شما خواهیم کرد. اما امروز گفتگوهایی هم داریم که محضر شما تقدیم میکنیم. یه گفتگو داریم با آقای سهرابی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پیرامون خبر تحویل 24,000 واحد مسکونی در هفته دولت. با آقای تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، میخواییم گفتگو بکنیم پیرامون این خبر، درخواست جدی کارگران برای افزایش مزد هر 3 ماه یک بار. و البته اخبار و رویدادهای مختلف اقتصادی که پیگیر اونها خواهیم بود در برنامه، از جمله این که خبر رسیده از سمت سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی که با گران فروشان برنج برخورد خواهد شد. حالا انشالله در خلال برنامه ما صحبت‌های مبسوطه‌شون رو براتون پخش می‌کنیم و امیدواریم که واقعا پیگیر گران فروشان و محتکران برنج باشند. البته مثل همیشه اخباری که درخواستای شما عزیزان، پیغام هاتون به سامانه پیامکی 3094 و پیگیری درخواستای شما میتونه بخش اصلی برنامه ما باشه، البته بوده و هست انشالله. اما امروز به جهت اینکه آقای سهرابی معاون محترم مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جلسه پیش رو دارن و میخوان که در جلسه شرکت بکنن، ما قبل از اخبار اقتصادی میخوایم بریم خدمت جناب آقای سهرابی و با ایشون گفتگو بکنیم. آقای سهرابی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، دستبست هستم.
متشکرم ازتون. جناب آقای سهرابی، از زبان شما در واقع مطرح شده که برنامه ریزی شده تا هفته دولت تعداد واحدهای تحویلی در بخش شهری توسط بنیاد مسکن به 24,000 واحد برسه، درسته؟
بله.
خب بفرمایید برای ما داستان رو تعریف کنید.
خدمت شما استحضار دارید که ما در دو حوزه روستایی و شهری در نهضت ملی مسکن فعالیت داریم. در حوزه روستایی که سالیان 200,000 واحد در واقع عملکرد خودش رو داره و گزارش خودش رو داره، در حوزه شهری از حدود 800,000 متقاضی که در پروژه حمایتی هستن و به عبارتی زمین های 99 ساله بهشون تخصیص پیدا شده، از 800,000 تا حدود 220,000 تاشو بنیاد مسکن در دست اجرا داره.
بله.
و از این تعداد تا الان حدود 19,000 واحد به بهره برداری رسیده و واگذار شده.
بله.
تا پایان شهری تا پایان شهری و تا هفته دولت حدود 5,000-6,000 واحد جدید به بهره برداری میرسه و
بله.
حدود 25,000 واحد.
بله، به امید خدا انشالله. خب الان حالا دو تا مورد رو میخوام ازتون بپرسم خیلی کوتاه و موجز، چون میدونم که میخواین جلسه هم تشریف ببرین. بحث تسهیلاتی که قرار هست به صاحبان و در واقع مالکان این واحدها تعلق بگیره، تا الان خب اخبار متعدد و مختلفی پیرامون همکاری بانک ها یا حالا کوتاهی بانک ها برای پرداخت تسهیلات شنیده شده، الان وضعیت تسهیلات به چه گونه است؟
ببینید، تسهیلات الان سقف مصوب تا الان 550 میلیون تومان به ازای هر واحد بوده.
بله.
که اخیراً مصوبه انجام شده که به 650 میلیون تومان این سقف تسهیلات افزایش پیدا کنه.
بله.
در مورد تسهیلات هم متاسفانه خب یه ناهماهنگی هست، یه مقداری کم لطفی تعدادی از بانک‌ها هست که ما از حدود 200,000 واحدی که به بانک‌های عامل معرفی کردیم تا الان حدود 125,000 واحد تونستیم قرارداد ببندیم. یه همت و یه عزم جدی میطلبه که دوستان بانکی در واقع چیز کنن که بتونن پروژه ها رو ساپورت کنن، بتونیم ایشالا تنظیم برنامه مالی داشته باشیم و بسر انجام بشیم.
خب اگر این تسهیلات در واقع پرداخت نشه، توی تاریخ تحویل هم ممکنه که عقب و جلو بشه دیگه، درسته؟ حالا اون وعده‌ای که شده
تأثیر گذاره دیگه در زمان پروژه و در واقع تحمیل تورم بر پروژه، اینا قطعا متاسفانه تاثیر
گذاره. بله، امیدواریم که حالا باز با هماهنگی‌هایی که انجام میشه و چون میدونیم که به هر حال عزم دولت این هست که انشالله این قول و وعده‌ای که دادن رو عملی بکنن، به هر حال بانک‌ها هم این شرایط رو فراهم بکنن تا سر حال زمان مشخصی که اعلام شده، حداقل حد اکثر دیگه مثلا با یک ماه تأخیر واحدها تحویل بشه. الان قیمت تمام شده این مسکن‌ها برای مصرف کننده چقدر در میاد؟
ببینید، خیلی متفاوته. ما یک طبقه داریم، دو طبقه داریم، تا 7-8-10 طبقه هم داریم بسته به شرایط. مثلا جایی داریم در مازندران، در گیلان، که زمین یه حالت باطلاقی داره، در بوشه، در هرمزگان زمین اصلا تحکیم بسته نیاز داره، یعنی هزینه خودمون ما بعضا داریم که نزدیک 145 میلیون تومان به ازای هر واحد ما هزینه تحکیم بسته داریم.
یا
در شما در مازندران، در گیلان، ما هزینه سربندی که اونجا داریم، سقف شیب داری که برای پشت بوم الزام داره بزنه، اون قضیه هزینه جداگانه تحمیل میکنه بر پروژه،
متفاوته.
بله، اصلا نمیشه گفت. بعد مقتضای پروژه نقشه‌ای که داره، مشخصاتی که داره، ما بتونیم اعلام نظر بکنیم.
بله، واقعا این تفاوت در آورده مالکان و صاحبان هست یا اینکه در اون تحصیلاتی که بهشون تعلق میگیره؟
نه، تحصیلات همون سقفش درسته، همون
650 میلیون تومان.
650. بله. ما واقعش ما متفاوت هزینه ساخت میشه آورده متقاضی.
بله، نحوه در واقع پرداخت این تحصیلات چگونه است؟ بهشون چه زمانی رو حالا تخفیف داده میشه؟
تحصیلات در پروژه‌های گروه ساخت با پیشرفت فیزیکی هست، فرقی هم نمی‌کنه. پروژه‌ای هم که خودمون در واقع پیمانکار می‌گیریم و می‌سازیم تعریف شده است. در پایان فونداسیون یه بخشی، در اسکلر یه بخشی، سفری نازوکاری یه ذریب شکست داره، بر اساس اون ذریب شکست تحصیلات هم پرداخت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جناب سهرابی. پس ما هم ممنونم از شما، امیدواریم که واقعا همه وعده ها محقق بشه و انشالله این 24000 درسته 24000 واحد مسکونی هم انشالله که تحویل بشه. خیلی ممنونم، متشکرم ازتون آقای سهرابی، روزتون بخیر باشه، خدا حافظ شما، متشکرم، خدا نگهدار. همراه شما هستیم اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، 11:11 دقیقه است. امروز هم با شما همراه هستیم، نگاهی خواهیم داشت به تازه‌های اقتصادی، اخبار و تصمیمات مهم اقتصادی. اولین گفتگوی برنامه تقدیم شما شد، 30094 هم سامانه پیام کوتاه برنامه ما هست. شما هم میتونید پیغام هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید، ما انشالله حتما به اقتضای زمان برنامه پیگیر درخواستای شما عزیزان هم خواهیم بود. متشکرم از شما و از همراهی شما، انشالله همچنان شنونده و در کنار ما باشید تا بخش دیگر برنامه رو تقدیم بکنیم به شما عزیزان. همراه شما هستیم و میخواییم که یک خبر رو بهش بپردازیم در این بخش برنامه. هشدار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با این کاهش 13 درآمد ارزی کشور رو چگونه میخواییم اداره بکنیم؟ این موضوع و این سوال رو آقای سید شمس‌الدین حسینی نماینده مجلس در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی انجام دادن و گفتن حجم تجارت خارجی در 3 ماهه اول امسال 13% و صادرات غیر نفتی 14% نسبت به سال گذشته کاهش یافته. درآمد ارزی دولت به مراتب بیشتر از بخش خصوصی کاهش یافته و تأمین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی با چالش مواجه شده. بانک مرکزی با درآمد 2.4 میلیارد دلاری باید 2.8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تأمین بکنه که مدیریت کشور رو دشوار کرده. همراه ما باشید تا صحبت‌های خودشون رو بشنویم. آقای حسینی، سید شمس‌الدین حسینی، نماینده محترم مجلس.
حجم تجارت خارجی 3 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه خار قبل 13% کاهش پیدا کرده. صادرات غیر نفتی 14% کاهش پیدا کرده. بابا شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و اینا تو جلسه بعد اینو بذارید تو دستور. وقتی که درآمد ارزی کشور کم میشه، این تازه مال بخش خصوصیه، بعد به شما ارز کم بده، بعد به ایشون ارز کم بده، بعد به اون یکی ارز کم بده. درآمد ارزی دولت به مراتب بیشتر کاهش پیدا کرده، در جریان باشید. بر اساس گزارش رسمی که من گرفتم برای کالاهای اساسی، گفتید ماهی چقدر باید بده؟ 2.8 میلیارد دلار بانک مرکزی تا حالا داده تحت شرایطی که کل ارز ترجیحی، چون من از ارز ترجیحی بده 2.4 میلیارد دلار درآمدش بوده. چجوری میخواییم ادامه بدیم کشور رو؟ چجوری میخواییم کشور رو اداره کنیم؟
صحبت‌های آقای سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رو شنیدید. ساعت 11:15 است. همراه ما باشید در ادامه بازار تهران. بریم و نگاهی داشته باشیم به اخبار اقتصادی، ببینیم که امروز در حوزه خبرها و در دنیای اخبار اقتصادی چه میگذره. آقای وکیلیان سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام خانم نصرآبادی، امیدوارم حال شما و تمامی شنوندگانمون خوب باشه. خب خبرها به هم دیگه مثل یک قطار و لوکوموتیو به هم دیگه متصلن. همین خبری که شما خوندید و گفتید از آقای حسینی ادامه داره. بدهی دولت به بانک مرکزی 51% افزایش یافت. سهم 55% بدهی های بخش دولتی و بانک ها از رشد پایه پولی. طبق آخرین گزارش هایی که خانم نصرآبادی منتشر شده، در پایان سال 1403 بیش از 678 هزار میلیارد تومان مجموع بدهی های دولت و بخش بانکی به بانک مرکزی هستش، که 482 هزار میلیارد تومنش مربوط به بدهی دولته و 196 هزار میلیارد تومنش هم مربوط به بدهی شرکت‌های و مؤسسات دولتیه. طبق این گزارش‌ها بانک‌ها و دولت به ترتیب بانک‌ها 36.5% بدهی‌هاشون بدهی‌های بانک مرکزی رو تشکیل میدن در طرف ترازنامه و دولت هم 18.7% کل بدهی های بانک مرکزی رو تشکیل میده، که اینها تأثیر 50% در رشد پایه پولی دارن. یعنی بخوایم ساده کنیم، یعنی 50% از تورممون به خاطر بدهی بانک ها و دولت هستش. حالا این چه اتفاق میفته؟ همون صحبت آقای حسینیه. وقتی که دولت نیاز به 2.8 میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی داره، از بانک مرکزی باید قرض بگیره. بانک مرکزی که قرض گرفته میشه باید پول چاپ کنه یا از منابع خودش بده. به خاطر همین مجبور دلار رو با قیمت گرانتری در بازار بفروشه. بعضی از بانکامون هم که حدود 12 تا هستن، متاسفانه به علت عدم وصول مطالبات به موقعشون و یا سرمایه گذاری در جاهایی که نتونستن این پولها رو برگردونن، برای اینکه جوابگوی سپرده‌گذاران و تسهیلات دستوری باشن، مجبورن از بانک مرکزی قرض بگیرن. باز هم بانک مرکزی برای این منظور باید پول چاپ کنه و همین چاپ پول 5000 میلیارد تومانی در روز موجب میشه که ما شاهد باشیم هر روز که در فروشگاه میریم اجناس گرانتر بشه. حالا اتفاقی که افتاده در پی این فشارها، وزارت رفاه یک خبر خوب داده: شارژ اعتبار کالابرگ دهک‌های چهارم و پنجم.
بله.
خب ما می‌دونیم دهک‌های 1 تا 3 که بیش از 28 میلیون نفر هستند، کارت‌های اعتباریشون به ازای هر نفر خانوار 500 هزار تومان شارژ شده. دهک‌های چهارم و پنجم هم به ازای هر نفر خانوار 350 هزار تومان به حساب سرپرست خانوار میره. این رو هم باید بگیم که 250 هزار فروشگاه و خرده فروشی و فروشگاه زنجیره‌ای با این سامانه متصل هستند و مردم 11 قلم از کالاهای اساسیشون رو میدونن با این کالابرگ‌ها تهیه کنن و برای این منظور که بتونن از این کالابرگ‌ها استفاده کنن، باید نرم افزاری رو روی موبایل‌های خودشون داشته باشن از برنامه کاربردی شما و یا از بازار و مایکت میتونن اینها رو تهیه کنن. هشداری که وزارت رفاه داده که خیلی جدیه مردم، برای اینکه تومه شیادین و کلاهبردان اینترنتی نشن، باید حتما اسمس هایی که میاد اون سرشمارش v.refah باشه و فقط پیامکی که زده میشه به سرپرست خانوار اعتبار کالابرگ رو مشخص میکنه. هیچ گونه لینکی داخل اون پیامک نیستش که بخوان وارد اون بشن و وارد یه صفحه بشن که بعدن خدایی نکرده بخوان مورد سوء استفاده و کلاهبرداری قرار بگیرن. اعتبار ماندهشون رو هم میتونن از پیامک دستوری 3500 3146 3 مربع یا 3500 3463 مربع دریافت کنن و شماره تماس 021-6369 پاسخگوی سوالات مردم در این خصوص خواهد بود.
بله.
پس این رو دقت کنن، ممکنه خیلی ها از این مسئله سوء استفاده کنن و بخوان پیامک بدن که مردم باید دقت کنن. تمدید مهلت امکان اعتراض به آرای حل اختلاف مالیاتی که تا هفته تیر بود تا هفته مرداد ما به تعویق افتاد و اونهایی که اعتراض دارن به برگ تشخیصشون عملکردشون میتونن تا هفتم مرداد ما این اعتراضشون رو به سازمان مالیاتی ارجاع بدن. گزارش تحلیلی رو هم روزنامه دنیای اقتصاد امروز کار کرد. عرضه مسکن فرو نشست. سرمایه گذاری برای تکمیل ساختمان ها در سال 1403 یک افت 32% رو داشته که طبق اطلاعات و آمارها در طول این 14 ساله بی سابقه بوده و عرضه مسکن در مجموع بیش از 36% در سال 1403 افت داشته که در ماه‌های آینده باید شاهد افزایش قیمت خانه‌های نوساز باشیم. همچنین این کاهش عرضه در پروژه‌های دولتی هم بوده به علت اینکه خیلی از مسکن‌های مهر واگذار شدن و دولت برنامه جدیدی برای تکمیل یا احداث شهرک‌های مسکونی نداره و همچنین در بخش خصوصی هم با کاهش 20-40% دریافت تقاضا برای ساخت مسکن همراه هستیم. و سازمان هواپیمایی کشوری هم یک خبر عجیب و غریب داده. من خودم با این عدده زیاد ارتباط برقرار نکردم. تعلیق بیش از 600 سایت غیرقانونی فروش بلیط هواپیما. من تا اونجایی که میدونم 30 تا سایت وجود داره، ولی چجوری 600 تا سایت غیر مجاز فروش بلیط هواپیما داشتیم؟ اینم جای سواله. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفته از سال گذشته تا کنون 30 سایت متخلف تعلیق شدن. همچنین سازمان هواپیمایی با همکاری نماینده دادستان در امور فرودگاهی نسبت به مسدود کردن 650 سایت غیرقانونی در زمینه فروش بلیط هواپیما اقدام کرده. خبر آخر هم برای مسافرین اربعین بگم که به صورت حضوری میتونن بلیط اتوبوس ها رو هم از پایانه ها دریافت کنن.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما آقای وکیلیان، سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه. خداحافظ. متشکرم. خدا نگهدار. اینجا شبکه رادیویی تهران و این برنامه بازار تهران هست. ما در خدمت شما هستیم با این برنامه. الان ساعت 11:24 دقیقه است. اما در این بخش می‌خوایم بپردازیم به صحبت‌های جمعی عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، که خبر دادن زمان برگزاری شورای قیمت‌گذاری برای مشخص کردن قیمت کالاهای اساسی روز سه‌شنبه اعلام خواهد شد. اصل خبر رو بشنوید.
ببینید، ما روز سه‌شنبه جلسه گرفتیم با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی و دستگاه متولی که نسبت به چند تا موضوع پاسخ بدن. موضوع اول بحث نظارت بر قیمت کالاهای اساسی است، مثلا مثل برنج، مثل روغن، شکر، نهادهای دامی، پروتئین سفید و قرمز. در کنار اون توضیح خواهیم خواست با توجه به زمان بندی که مشخص شده. حالا درسته ما تقریبا 12 روز بحث جنگ تحمیلی رو داشتیم، ولی این دلیل نمیشه که ما برنامه ها رو عقب بندازیم. حتما میتونیم در یه فاصله زمانی مشخص اون عقب ماندگی ها رو جبران کنیم. انشاءالله سه‌شنبه در جمع‌بندی به استعزار مردم شریف ایران خواهیم رسون زمان برگزاری شورای قیمت گذاری برای مشخص کردن قیمت کالاهای اساسی میشه.
خب این چند روز در واقع صحبت و یا بحث افزایش قیمت بیرویه برنج هم مطرح بود. ما هم در برنامه بهش پرداختیم. امیدواریم که حالا تو این جلسه که قرار هست برگزار بشه راجع به قیمت گذاری برنج هم تصمیمات مهمی گرفته بشه و واقعا قیمت برنج هم متعادل بشه. همچنان در خدمت شما هستیم. ما یک خبری رو براتون خوندیم با این عنوان: درخواست جدی کارگران برای افزایش مزد هر 3 ماه 1 بار. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفتن که وقتی تورم به صورت ماهانه افزایش پیدا میکنه، دستمزدها ثابته یا تنها 1 بار در سال افزایش پیدا میکنه، ارزش واقعی درآمد کارگران کاهش پیدا میکنه. بر این اساس ضروریه که دستمزد کارگران به صورت فصلی و هر 3 ماه 1 بار بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا بکنه. اجازه بدید که من وارد گفتگو بشم با جمعای تاجیک، عضو محترم شورای عالی کار، و از ایشون بپرسم حالا علت در واقع مطرح کردن این درخواست چیه و تا کجا میتونه عملی بشه اصلا یا خیر. آقای تاجیک سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت مجری محترم رادیو تهران و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم ازتون آقای تاجیک. بفرمایید، درخواست کارگران یا نماینده کارگران در شورای عالی کار که گفتن خودتون بودین آقای تاجی که فرمودید باید هر 3 ماه 1 بار مزد کارگران در واقع به روز رسانی بشه با توجه به تورم، بفرمایید توضیح بدید.
خدمت شنوندگان محترم عرض کنم، ما در جلسه شورای کار در سال گذشته درخواست دادیم که با توجه به این که تورم روز به روز در کشور افزایش پیدا میکنه و ما شاهد کوچکتر شدن سطح کارگران هستیم، با توجه به این موضوع ما 3 ماه 1 دفعه سبد معیشت یا هزینه زندگی کارگران رو بررسی کنیم و در نهایت اگر شاهد این موضوع باشیم که اختلاف قیمت ها به نحویه که کارگران ناتوان شدن در پرداخت هزینه‌های روزمره، درخواست اینو داشته باشیم که مزد بازنگری بشه. خب همونطوری که شاهد هستیم تیر ماه تموم شده و در تمام اقلام خوراکی و غیر خوراکی ما شاهد افزایش قیمت هستیم، خصوصا سفره کارگران اقلام خوراکی. باید. که حالا برنج همونطور که شما عرض کردین افزایش خیلی چشمگیری داشته نسبت به چند ماه گذشته، یا حداقل اینطوری بگم نسبت به روزی که ما هزینه زندگی رو در بهمن ماه محاسبه کردیم.
اینو به نظر مقطعی میاد، حالا این افزایش قیمت ها قرار بر این هست که انشالله توی جلسه ای هم که قرار هست برگزار بشه انشالله قیمت ها متعادل بشه، ولی حالا بحث کوچکتر شدن سفره کارگران که یک بحثه، ولی خیلی ها واقعا هر 1 سال 1 بار در واقع حقوقشون، مزایایی که بهشون تعلق میگیره مورد بازنگری قرار میگیره، مثل کارمندای محترم. الان من یه سوالی ازتون بپرسم، حداقل و حد اکثر حقوق کارگران چقدر الان مشخص شده و بالاخره چقدر شده الان؟
خب حداقل حدود کارگرها اگر ما عددش رو روند کنیم حدود 13,500,000 تومان میشه.
بله.
و ما عدد حد اکثری نداریم، میگیم کارفرماها میبایست حداقل حقوق رعایت کنن و تو افزایش هیچ ممانعت و مشکلی نیست.
بله.
یه بحث حداکثری فقط تو سقف بیمه داریم که 7 برابر حداقل حقوقه، یعنی اون سقف بیمه یه سقف پرداخت در کارگران نیست.
بله.
ولی من خدمت شما عرض کنم در قانون کار دو تا تفسیر زیر ماده 41 وجود داره، تفسیر 1 و تفسیر 2 که بحث تورم و بحث